روابط نزدیک تهران و بغداد نیز بود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
خبرهای نیمروزی را می شنوید. بانک مرکزی اعلام کرد در راستای مدیریت بازار ارز و با هدف تقویت عرضه اسکناس و تسهیل دسترسی متقاضیان حقیقی و حقوقی، امروز نخستین مرحله عرضه اسکناس ارز به شبکه بانکی را آغاز می کند. در این مرحله 500 میلیون دلار اسکناس در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌گیرد تا از طریق شعب منتخب و صرافی‌های بانکی به متقاضیان عرضه شود. بر این اساس تمام اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با مراجعه به شعب منتخب بانک‌های عامل نیاز خود را به اسکناس ارز از مسیر رسمی شبکه بانکی و در چارچوب سقف‌های تعیین شده تأمین کنند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، این عرضه محدود به رقم 500 میلیون دلار نخواهد بود و در صورت نیاز شبکه بانکی امکان افزایش حجم فروش وجود دارد.
2083 پروژه در انتظار تأمین مالی با انتخاب مالیات دهندگان. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح جزئیات طرح نشاندار کردن مالیات ها گفت در سال 1405 مادیان می توانند محل هزینه کرد مالیات خود را از میان 2083 طرح اولویت‌دار ملی استانی انتخاب کنند و در چارچوب این طرح 282 هزار میلیارد ریال از درآمدهای مالیاتی به تأمین مالی و تکمیل این طرح‌ها اختصاص خواهد یافت. به گفته آقای سوپانیان، برای سومین سال متوالی مادیان مشمول تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم می توانند محل هزینه کرد مالیات خود را از میان 2083 طرح زیربنایی ملی و استانی انتخاب کنند. رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به ترکیب طرح‌های مشمول طرح در سال جاری گفت حوزه آموزش و پرورش با 909 طرح معادل 43% کل طرح‌ها بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل بانک مسکن گفت برای افزایش تسهیلات خرید مسکن منتظر ابلاغیه بانک مرکزی هستیم. آقای علی خرسندیان افزود با اجرای سیاست‌های جدید بانک مرکزی سقف تسهیلات خرید مسکن تا 2 میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
با توجه به سیاست گذاری که بانک مرکزی کرده و منتظر هستیم ابلاغ کنند، زوجین یا پدر فرزند یا مادر فرزند تا 2 میلیارد تومان میتونن بگیرن. یه چیزی دیگه هم اضافه شده که خب خبر خوبی است، اون این که به ازای هر فرزند 25% به این تسهیلات اضافه میشه. یعنی اگر تا 4 فرزند، یعنی اگه 4 فرزند باشن، 4 تا 25%، 100% به 2 میلیارد تومان اگر اضافه بشه، 4 میلیارد تومان تسهیلات هست که برای در واحد مسکونی به نظر مرسی کافی باشه. این در مورد تهران هست. یه ضریب در واقع کاهنده در ارتباط با سایر استان‌ها و حالا بسته به جمعیت شهری میخوره.
ثبت نام طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان به نام طرح آشیان ویژه متقاضیان استان‌های تهران و خراسان رضوی از امروز آغاز شد. متقاضیان مسکن استیجاری زوج‌های جوان در استان‌های تهران و خراسان رضوی امروز و فردا می‌توانند با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی نسبت به ثبت خود اقدام کنند. متقاضیان استان تهران امکان ثبت نام در شهرهای تهران، اندیشه، قرچک و پرند را خواهند داشت و متقاضیان استان خراسان رضوی نیز می توانند برای مسکن استیجاری شهرهای مشهد، گلبهار، مینالود، نیشابور، سرخس، کاخک، سبزوار و خلیل‌آباد اقدام کنند. در این مرحله بیش از 3000 واحد مسکن استیجاری جهت اجاره به زوج‌های جوان فاقد مسکن با اجاره بهای حمایتی عرضه خواهد شد.
معاون سازمان توسعه تجارت از اجرای برنامه‌های ویژه دولت و بانک مرکزی برای تنوع بخشی به روش‌های قانونی رفع تعهد ارزی و تسهیل تجارت خبر داد. به گفته ی آقای قنادزاده، برای جلوگیری از اختلال در روند صادرات، تمامی روش‌های قانونی رفع تعهد ارزی با هماهنگی بانک مرکزی در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد.
یه سری مشکلات از گذشته داشتیم. تعهدات حال منقضی شده گذشته بود که با مصوبات خوبی که در کارگروه بازگشت ارز الحمدلله حاصل شد، تقریبا از 97 تا 400 با یه بسته حمایتی در حال مصالحه، 401 تا 403 باز با یک بسته دیگه‌ای که تشویق میکنه بحث واردات رو، موضوعاتشون حل شد. داریم سعی میکنیم سایر روش ها رو هم عرض کرده واردات در مقابل صادرات سپرده خود و دیگران که حالا مرسوم هست به بدون انتقال ارز و سایر روش هایی که عرض میکنم فعالان اقتصادی مطالبه کردن رو همه رو ببریم در دولت و این مسیرها رو باز بکنیم به نفع این که بخش خصوصی بتونه استفاده بکنه.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت متعهدان ارزی که به تعهدات خود عمل نکردند خبر داد. آقای فرهادی گفت از دی سال گذشته با دستور رئیس قوه قضاییه هیئت ویژه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز صادراتی تشکیل شد. این هیئت پیگیری قضایی بیش از 20 هزار نفر از متعهدان ارز صادراتی را به سازمان تعزیرات واگذار کرد. سازمان تعزیرات ابتدا با پیامک قضایی به متعهدان هشدار داد، اما تعدادی از آنها تعهد خود را انجام ندادند و به جریمه محکوم شدند.
با همین پیامک تقریبا نزدیک به 3000 نفر از متعهدین با بیش از 2.3 میلیارد یورو تعهدشون رو رفع کردند، حالا یا فروش به بازار یا مقررات دیگری که در تبصره 6 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز پیش بینی شده نسبت به رفع تعهد اقدام کردند. در خصوص بقیه اونها تقریبا 20 پرونده در سازمان تشکیل شده، 40 میلیون یورو محکومیت و 6 همت جریمه نقدی اونها در اجرای احکام ما قرار گرفته و به ترتیب اسامی در شعب تعزیرات رسیدگی و صدور حکم خواهد شد.
حد نصاب توزیع بنزین تهران در سال جاری شکست. مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت دیروز بیش از 26 میلیون لیتر بنزین در پایتخت توزیع شد که افزایش 30% داشته است. فریدون یاسمی گفته در روزهای اخیر به دلیل شایعات منتشر شده در رسانه‌ها و در پیش بودن تعطیلات 17 ربیع الاول تقاضای سوخت تهران رشد قابل توجهی داشته است. به گفته یاسمی این مسئله باعث افزایش ناگهانی تقاضا و نیز ترافیک مسیرهای مواصلاتی شد که محمولات با تأخیر ارسال شد و بنزین در تعداد محدودی جایگاه تمام و جایگاه برای چند ساعت بسته شد. مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفته زنجیره تامین سوخت کشور در حال حاضر پایدار است. وی از همه هموطنان خواسته با کاهش ترددهای غیر ضروری با خودروهای شخصی، استفاده از حمل و نقل عمومی و بهره‌گیری از سوخت‌های جایگزین مانند CNG در خودروهای دوگانه‌سوز، مصرف سوخت خود را مدیریت کنند و یاری رسان بخش سوخت رسانی کشور باشند.
احکام قطعی دو متهم سرقت و قاچاق سوخت هواپیما در هرمزگان صادر شد. رئیس کل دادگستری استان اعلام کرد متهم اصلی این پرونده به 12 سال حبس، 74 ضربه شلاق و پرداخت 144 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. متهم دوم نیز به 5 سال و 6 ماه حبس، 74 ضربه شلاق و 57 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم گردید. این پرونده مربوط به کشف انشعاب غیرقانونی 2 کیلومتری از خط لوله اصلی در دیماه گذشته است. به گفته آقای قهرمانی با برخورد قاطع قضایی سرقت از خطوط انتقال سوخت در هرمزگان به شدت کاهش یافته است. و حالا به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم‌های تراکتور، فولاد، پیکان، فجر و گلگوهر هفته سوم لیگ برتر فوتبال را با پیروزی پشت سر گذاشتند و اولین باخت در کارنامه پرسپولیس ثبت شد.
پرونده هفته سوم لیگ برتر فوتبال با برگزاری 6 بازی بسته شد که در مهمترین و حساس‌ترین اونها تراکتور موفق شد با تگل دقیقه 90 تومیسلاو اشترکالی از صدر پرسپولیس بگذره و 3 امتیاز این دیدار رو کسب کنه. تراکتور با پیروزی توی این بازی 9 امتیازی شد و با استقلال به عنوان صدرنشین لیگ برتر هم امتیاز شد.
مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس:
فوتبال همینه. جوون بازی دادن تاوان داره. بازیکن جوون ما اشتباه داشت و بازیکن با تجربه تراکتور استفاده کرد.
جواد نکونام سرمربی تراکتور:
می‌دونستیم توی پرسپولیس چه مدل فوتبالی رو بازی می‌کنه و تونستیم کاملا نقاط قوتشون رو کنترل کنیم. مجبور شدن حتی با 5 دفعه بازی کنن. نیمه دوم تیممون خیلی خوب بازی کرد و در نهایت تونستیم پیروز زمین بشیم.
صنعت نفت در ورزشگاه تختی آبادان 3-0 به میهمانش فولاد خوزستان نتیجه رو واگذار کرد. امیر حسین جولانی، ساسان انصاری و میلاد بدرقه برای فولاد تو این بازی گلزنی کردند. در دیگر بازی فجر با گل دقیقه 87 حسین شهابی میزبانش ملوان رو از پیش رو برداشت.
رسول خطیبی سرمربی فجر سپاسی:
تونستیم که دو سه تا موقعیت پیدا بکنیم و یه گل هم زدیم و سه امتیاز رو گرفت.
مازیار زاره سرمربی ملوان:
کاملا تیم منظم و باهوشی بودن، من فکر کنم مستحق برد بودن بدون شک.
پیکان در دیداری پرگل 3-2 خیبر خرم‌آباد رو شکست داد تا به اولین برد فصلش دست پیدا کنه. گلگهر در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان با 3 گل چادر ملو اردکان رو برد.
گل گل!
و دیدار زوبان و مثل شهر بابک هم با تساوی 1-1 پایان رسید.
عبدالله ویسی سرمربی زوباهن:
98 دقیقه 10 نفره بودیم، تو تمام نقاط زمین برتر از حریف بودیم و میتونستیم برنده بازی باشیم.
مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی والیبال بانوان ایران در آخرین دیدار مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا با نتیجه 3-0 عراق را شکست داد و به جمع 8 تیم برتر آسیا صعود کرد. فاطمه خلیلی با کسب 14 پوان عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد. تیم والیبال بانوان کشورمان که پیش از این موفق به شکست چین تایپه شده اما مقابل چین میزبان نتیجه را واگذار کرده، پنجشنبه در مرحله 1/4 نهایی مسابقات به میدان میره. تیم ملی بسکتبال مردان ایران در کمتر از 3 روز تا آغاز پنجره 4 انتخابی جام جهانی در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم سوریه می رود. بسکتبالیست های کشورمان دیروز در اولین بازی دوستانه برابر سوریه موفق به شکست این تیم شدند. تیم بسکتبال ایران در پنجره 4 انتخابی جام جهانی روزهای 6 و 8 شهریور در مانیل به ترتیب با نیوزیلند و فیلیپین روبرو خواهد شد. و فصل جدید لیگ برتر وزنه برداری بزرگسالان باشگاه کشور آغاز شد. هفته نخست این لیگ تا امروز و فردا در سالن شهدای ناو دینای تهران برگزار می شود و 6 تیم حاضر در 5 دسته به رقابت با یکدیگر می پردازند.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی احتمال بارش پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد موقت پیش بینی کرده است. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای ایران در ساعت‌های آینده ارتباط تلفنی ما برقرار هست با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی سلام، بر شما بفرمایید.
خیلی متشکرم فرقه خانم ارمی، حضور شما و شنوندگان محترم سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
زنده باشید.
امروز در بخشهایی از استانهای آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و در ساعتهای بعد از ظهر امروز هم در ارتفاعات هرمزگان و جنوب شرق استان فارس به سبب تشکیل ابرهای امرفتی، رعد و برق، رگبار پراکنده همراه با وزش باد شدید موقتی رو خواهد داد و این شرایط جوی برای روز چهارشنبه هم در ارتفاعات البرز مرکزی و مجددا ارتفاعات هرمزگان و جنوب شرق فارس هم ادامه خواهد یافت. روز پنجشنبه علاوه بر این مناطقی گفته شد در استانهای ساحلی خزر، گیلان، مازندران و ارتفاعات زاگرس مرکزی هم همین شرایط جوی رو پیش بینی می‌کنیم. اما نکته دیگه این که طی 5 روز آینده برای مناطقی از شرق و جنوب شرق کشور، همینطور در مرکز کشور، در بعضی از ساعات وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک خواهد شد. 5 روز آینده شرق دریای عمان مواج و متلاطم خواهد بود. روز چهارشنبه تنگه هرمز و مناطق شرقی خلیج فارس هم این شرایط رو خواهند داشت و مناطق ساحلی و دور از ساحل استان مازندران هم از امشب و همینطور روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه مواج و متلاطم پیش بینی شده. مناطق ساحلی و دور از ساحل این استان افزایش ارتفاع امواج دریا رو دارن که حدوداً در مناطق ساحلی به 1.5 متر هم خواهد رسید و در مناطق دور از ساحل به بیش از 1.5 متر که سبب غرق شدن شناگران و غواصان خواهد شد، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی رو در بر داره و همینطور برای شناورهای سبک و نیمه سنگین هم اختلالی رو سبب میشه. اختلال در تردد شناورهای مسافربری به ویژه تجاری، همینطور که هموطنان عزیز به ویژه فعالان دریایی باید حتما دقت و توجه داشته باشند و حتی اختلال در فعالیت‌های فراساحلی که عرض کردم به بیش از 1.5 متر خواهد رسید برای سکوهای نفتی هم مشکلاتی رو در بر خواهد داشت.
بله خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم رفیعی، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدار همگی.
از همراهی شما شنوندگان محترم هم با این بخش خبری سپاسگزاریم. در پایان با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19 خواهد بود. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدیم.
مرکز چمران، صدا ما میشنویم؟ مرکز چمران هستم. مرکز این چمران صحبت میکنه، کسی صدای منو میشنوه؟
صدای یک تلفن در خانه میپیچد. چمران شهید شد.
اون دوستان خودم گفتم که امروز یا امشب شب آخرین ماست و ما باید با شهادت خودمون یک صفحه خونینی در تاریخ باز بکنیم و از اونها میخوام که تا آخرین لحظه بجنگن.
خوش دارم که در نیمه های شب در سکوت مرموز آسمان و زمین به مناجات برخیزم، با ستارگان نجوا کنم و قلب خود را به اسرار ناگفتنی آسمان بکشایم.
مصطفی چمران را همه با جنگ می شناسند. با دهلاویه، با لباس خاکی، با عکس هایی که از یک فرمانده در ذهنمان مانده است.
در جنوب مناطق شیعه نشین دیگری قرار دارد که از منطقه معروف نباتیه شروع می شود که اسرائیل همه شب این منطقه را به زیر آتش می گیرد.
شهید چمران با پیروزی انقلاب اسلامی بعد از 21 سال دوری از وطن به ایران بازگشت. او همه تلاش خود را صرف تربیت اولین گروه های پاسداران انقلاب در سعدآباد کرد. شهید چمران در شغل معاونت نخست وزیری روز و شب خود را به خطر انداخت تا سریع‌تر مسئله کردستان را فیصله دهد. او در قضیه فراموش نشدنی پاوه شرکت فعال داشت.
مردی که اونجا در تشکیلات ناسا میتونست برای خودش کسی باشه، شاید روزی جایزه نوبل می گرفت، الان اومده پاوه رو در ما ایستاده. چرا؟
ما برحال نمایندگان ملتیم، ملتی که انقلاب به پا کرده و انقلاب مقدس اسلامی.
اما پشت این تصویر مردی بود که یک زندگی دیگر هم داشته.
اولا یک دانشمند بود، یک فرد برجسته و بسیار خوش استعداد بود. خود ایشون برای من تعریف میکرد که در اون دانشگاه که در کشور ایالات متحده آمریکا در اونجا مشغول درس‌های سطوح عالی بوده، ایشون یکی از دو نفر برترین اون دانشگاه با اون بخش با اون رشته محسوب شده. مقام برای او ارزش نداشت، دنیا ارزش نداشت، جلوه‌های زندگی ارزش نداشت. اینجور هم نبود که یک آدم خشکی باشه که نفهمه لذات زندگی رو. به عکس، بسیار لطیف بود، خوش‌ذوق بود، هنرمند بود، عکاس درجه یک بود، دل با صفایی داشت.
آیا قهرمان‌ها از روزی که شهید می‌شوند قهرمانند، یا خیلی زودتر از همان روزی که تصمیم می‌گیرند زندگیشان فقط برای خودشان نباشد؟
اینجا بود که لحظه بر من گذشت که من مسئولیت جان این جوانان را عهده دارم و باید به هر وسیله شده آنها را از صحنه خارج کنم که اسیر نشوند.
من و تابش در آمریکا را ول کردیم، آمدیم اینجا که چی؟ بچه هامان منتظر مانند.
31 خرداد 1360 دهلاویه.
کسی نمیتواند فداکاری ها و رشادت های پرسنل ارتش را در سرکوب ضد انقلاب و آزادسازی غرب کشور نادیده بگیرد. کسی نمیتواند شجاعت و شهامت نیروهای مسلح را در نابودی عوامل عراق و اشرار حزب بعث انکار نماید.
اون دوستان خودم گفتم که امروز یا امشب شب آخرین ماست و ما باید با شهادت خودمون یک صفحه خونینی در تاریخ باز بکنیم و از اونها میخوام که تا آخرین لحظه بجنگن.
شاید آن روز فقط یک نفر از میان ما نرفت، بلکه یک نگاه به زندگی برای همیشه باقی ماند. نگاهی که می گفت آدم اگر قرار است بال داشته باشد، باید جرأت کند پیلش را ترک کند. و شاید روزی که پروانه شد دقیقاً روایت همین لحظه باشد، لحظه‌ای که آدم از خودش عبور می کند، از ترسش، از آسایشش، از دلبستگی‌هایش، و به جای می رسد که دیگر نمی پرسد برای من چه می ماند، بلکه می پرسد از من چه می ماند.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
نگین نام‌آوران ایران زمین. استاد داروساز، نوه سلطان الحکما، همچون پدر بزرگش اهل حکمت و دانش بود. کارش تدریس بود و البته تحقیق در حوزه گیاهان دارویی. او در تأسیس و گسترش هرباریوم یا همان گلخانه علمی دانشگاه تهران نقشی بسزا داشت. همچنین در طرح جمع‌آوری و بررسی خواص گیاهان ایران هم فعالیت بسیار کرد و مسئولیت بخش وسیع از بیامانهای جنوب ایران را بر عهده گرفت. استاد گیاهشناس و داروساز باید با جمعی از همکاران و دانشجویان در فصل بهار و تابستان به مناطق کویری می رفت تا گیاهان منحصر به فرد آن نواحی را شناسایی و جمع‌آوری کنند. گرمی هوا، نبود امکانات و سختی کار هیچ کدام نتوانست مانع او در به انجام رساندن این مسئولیت مهم شود و دکتر این کار را هم با موفقیت به پایان رساند. دکتر ابوالقاسم سلطانی، استاد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و پیشکسوت در حوزه گیاهان دارویی، به ادبیات فارسی هم به شدت علاقمند بود و خود نیز شعر می سرود. او شیرینی شناسایی گیاهان در کاستن رنج و درد بیماران را با زیبایی های حاصل از سرودن اشعاری نغز درآمیخته و عمری را این چنین عاشقانه سپری کرده بود.
پدر بزرگ من چون استاد طب دارالفنون بود، در اون موقعی که در دارالفنون امیرکبیر رو چیز کرده بود، طب قدیم رو پدر بزرگ من در اونجا تدریس میکرد. من رفتم دنبالونشون و به خصوص دنبال همه نشه گیاهان داری. این بود که من اونجا شدم. اولی کاری که کردم جمع آوری یک کتاب‌های قدیم بود. جوان بودم، میتونستم برم، میرفتم این طرف اون طرف، هر جو کتاب قدیمی که میدیدم انداختن. یکی بعضی کتاب هستن خونه ها پرت میکردن و برخورد میکردن، مثلا چیزم مثلا بیارزش هست.
ابوالقاسم سلطانی در فروردین ماه سال 1308 در تهران به دنیا آمد. وی نوه ابوالقاسم سلطان الحکما، پزشک عصر ناصری بود. جد مادری او نیز علامه مجلسی می باشد. ابوالقاسم سلطانی پس از طی دوران ابتدایی و متوسطه وارد دانشگاه تهران شد و به تحصیل در رشته داروسازی پرداخت. همچنین تخصص خود را در علوم آزمایشگاهی و در دانشگاه تهران به پایان رسانید و استاد همان دانشگاه شد. او استاد و مؤسسه تحقیقات گیاهان دارویی در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران بود. وی علاوه بر کمک به اجرای طرح جمع‌آوری خواص دارویی گیاهان ایران، نگارنده دایرة المعارف طب سنتی و گیاهان دارویی ایران است. دکتر ابوالقاسم سلطانی در سال 1396 چشم از جهان فرو بست.
دکتر سلطانی برای نگارش دایرة المعارف طب سنتی و گیاهان دارویی ایران حدود 60 سال از عمر خود را صرف تهیه منابعی از کتاب‌های مختلف و به زبان‌های مختلف کرد و در زمان حیات او 5 جلد از این دانشنامه بزرگ به چاپ رسید.
ایشون رو یک آدم فرهیخته پیدا کردم که علاوه بر مسائل علمی و شاید کاری، ایشون یک فرد بسیار با احساس و شاید انسان بسیار بسیار مهربان و همکار بسیار خوب.
آقای دکتر سلطانی محل واقعا رجوع اندیشمندان کشور در مورد طب سنتی و به روز رسوندن مفاهیم طب سنتی بوده.
استاد در این حال شاعری زبردست بود. این ابیات نمونه ای از سروده های اوست. گفت مشاطه را عروس بهار، که مرا با تو نیست عهد و قرار. رنگ رخسار من خدا داده است، سیرت نیک لطف رحمانی است.
در بخشی از ارجنامه بنیاد ملی نخبگان درباره دکتر سلطانی چنین آمده است:
بر ماست که با تکریم از تلاش های بیدریغ بزرگان سرزمینمان، از جمله استاد پرآوازه دکتر ابوالقاسم سلطانی، در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی اندکی از دین آنها را ادا نموده و ایشان را به عنوان چراغی روشنگر برای جوانان مستعد کشور معرفی نمود.
نگین
تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید
در نمایندگی های سراسر کشور و سامانه جامعه بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه گاه مطمئن.
سلام پدر بازنشسته من.
سلام بابا جون،
مژده بده. بالاخره دست چکمو گرفتم.
بسرم تو به من مژده بده. من و مامانت با هم اومدیم سرا بدون دست چک یخچال خریدیم.
پس کی ضامنتون شد؟
سرا که ضامن نمیخواد.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای